رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين آمین یا رب العالمین. در مبحث دعا که عرض کردیم از روز اول فروعات این بحث بسیار زیاد و قابل توجه هست و بحثی است که در جامعه شیعی ما توجه چندانی بهش نشده متاسفانه. مباحث مختلفی رو با موضوعات مختلف خدمت عزیزان تقدیم کردیم. مبحثی رو که چندی زیر مجموعه مبحث کلی دعا شروع کردیم، آداب و شرایط دعاش. موضوع آداب و شرایط دعا بسیار حساس و حائز اهمیت و جالب هست و شنیدنی. در این باب تا حالا 20 مورد رو به عنوان آداب و شرایط دعا خدمت دوستان عرض کردیم که آخرین این موارد بحث صدقه بود و گفتیم که صدقه همونطور که در حدیث امام صادق علیه السلام بیان شده است میتواند یکی از شرایط استجابت دعا باشه. یعنی انسان قبل از این که میخواد دعا بکنه یک صدقه ای رو کنار بگذاره، یا اگه فقیرش موجود هست یک صدقه ای رو به فقیر بده. خب خود صدقه یک سری سوالات فقهی اخلاقی و اعتقادی هم خواه نخواه داره که ما ساعتی رو پیرامون این موضوع صحبت کردیم و البته یک جلسه فقط به پرسش هایی که در این زمینه مطرح هست به یاری خداوند متعال حتما پاسخ خواهیم داد که اونم خودش یک DVD و CD مجزا خواهد شد. اما اگر به یاد داشته باشید در همین 20 مورد یک موردی رو مطرح کردیم که متاسفانه نتوانستیم این مورد رو کامل بکنیم قبل از بحث صدقه، و اون مورد که جزء این 20 مورد هست پاکسازی خانه دل از بغض و کینه بود. یعنی عرض کردیم در استجابت دعا اگه میخواییم که زودتر دعامون به اجابت برسد باید اول بغض و کینه رو از تو دلمون نسبت به اول رحم خودمون، ارحام خودمون و بعد سپس به فامیل و اقوام و بعد از اون همسایه ها و کسان دیگه که دوستان که در روایات خیلی تاکید کردن به عنوان برادر دینی و خواهر دینمون هست به زداییم از دل. چی رو؟ کینه و بغض. نسبت اینا بغض و کینه نشته بشه. این دستور اسلام هست و چه دستور سازنده ای و می فهمد اگه کسی این کار رو انجام بده، یعنی بغض و کینه رو از دلش پاک بکنه، با دلی بدون بغض و کینه در خانه خداوند متعال بره، خود این از شرایط آداب دعاش، یعنی زودی دعاش به اجابت خواهد رسید اگر شرایط دیگر رو داشته باشه. در این زمینه یک مسائلی رو عرض کردیم، حالا می خواهیم که این آیه رو بخونیم که خداوند متعال در قرآن کریم آیه 134 سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. من فقط چند نمونه را دارم می‌خونم، آیات متعدد هست. می‌فرماید و کسانی که از خطای مردم در می‌گذرند اینها عافین عن الناس هستند. بعد می فهمد و خدا نیکوکاران رو دوست دارد، یعنی اینا جز نیکوکاران هن و خدا اینها رو دوست داره. این خیلی مهمه که کسی رو خدای تعالی دوستش داشته باشه، خیلی مهم. خب این آیه، آیه 85 سوره حجر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم می فهمد فشفح صفح الجمیل، پس گذشت کن. خطاب به پیغمبره، ما بهش میگیم ضرب اول به پیغمبره، ضرب بعدی به من و شماش. یعنی ضرب اول آیه رو پیغمبر میگیره. قلب مقدس حضرت میگه فشفح، خطاب به پیغمبر، بعد میشه نفرات بعد من و شما، فشفح شفح الجمیل، پس گذشت کن گذشتی نیکو، خطاب به پیغمبر، بعدم که من و شما باید خوینا رو من عمل کنیم دیگه. حالا داشته باشی ببینید که امام سجاد علیه السلام میفرمایند که در فشفح شفح الجمیل، چون واژه جمیل زیبا داره، امام توضیح میده آیه رو، تفسیر میکنه. حضرت سجاد سلام الله علیه میفرماید که یعنی مقصود گذشت بدون سرزنشه، یعنی اگر از سر خطای زنت یا شوهرت یا بچت گذشتی دیگه سرزنشش نکن، نگذری واقعا بگذر، بعدش دیگه سرزنشش نکن. تو با زنت دعوا شده، حقم با توه، اگر از سر تقصیرش گذشتی واقعا بگذر، دیگه سرزنشش نکن. تو از شوهرت مقصر بوده، اصلا تفسیرش گذشتی، واقعا بگذر، دیگه سرزنشش نکن. بچت هم همینطور، پسرمو و دخترمو و دخترخاله و پسرخاله و عمه و خاله و دایی و عمو، اینا هم همینطور. اگر گذشتی، دقت کنید، میدونم چی تو ذهن شما الان پدید میاد، سوال مقدر شما رو میدونم چی هست، با تجربه خودم میدونم، نه اینکه علم غیب داشته باشم، پاسخ خواهم داد. دقت بکنید، آیه 22 سوره مبارکه نور، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. میفهمد که و باید ببخشایند و گذشت کنند، چیا؟ کسانی که میگن ما ایمان آوردیم، ادعای ایمان دارن. آیا دوست ندارید که خدا شما را بیامرزد؟ و قطعا خدای تعالی آمرزنده و مهربان است. اون وقت اینجا باب یک سری روایات و احادیث باز میشه که هر کس رحم کنه رحم کرده میشه، هر کس مهربانی کنه بهش مهربانی میشه، هر کس ببخشاید بخشیده میشه. دقت بکنید، اینجا وقت باب یک سری روایات اصلا ما داریم در این زمینه، چه کسانی رو خداوند در قبر، در برزخ، در قیامت مورد ترحم قرار میده. حتی ممکنه اینها شایستگیش هم ندارن، کار خاصی هم نکردن، اما اینا افرادی بودن، زیاد آدمای میزونی هم شاید نبودن، ولی چون رحم میکردن به دیگران، خداوند به اینها رحم کرد. حالا این بحث یک بابی داره ها، ما چون جزء آداب و شرایط داوردیم، به صورت خاص و اختصاصی نمیتوانیم به این بحث بپردازیم، ولی شما حساب بکن، شما دارید توی خط میری، یه ماشین هم کنار شما، ماشین شما هم هست، موتور شما هم موتور اونه، دوچرخه شما دوچرخه اون هست، حق تقدم با شماست، اون وقت پیچید جلو شما رفت، شما وایسه بزه بره. یکی آمد تو نونوایی، خیال کرد زرنگی میکنه، پیچید جلوی شما رفت، صف وایساد، نونو پاس بگیره بره، گرفت، دعوا مرافع نکن بذار بگیر، بگو خدایا من از سر تفسیرش گذاشتم، بخشیدمش، حق منو ضایع کردم، من از حق خودم گذاشتم، تو هم از من بگذر، مشکل نداره. حالا از این دست بابش من الان باز کردم تو ذهن شما، شما بگیر و برو جلو. شعر داریم، حدیث داریم، روایت داریم، انقدر آیه داریم که زیباست، ولی چون مورد بحث ما به صورت اختصاصی این نیست که ما اگه ببخشیم چی میشه، نمیخوایم بحث کنیم، فقط در قالب آداب و شرایط دعا میخوایم بگیم. سوره مبارکه نساء آیه 43، ان الله کان عفوا غفورا، قطعا خدای تعالی بخشایشگر آمرزگار است، یعنی آمرزنده است. بعد پیغمبر اکرم فرمودن که آیا شما را از بهترین خلقها، خوها، اخلاقهای دنیا و آخرت خبر ندهم؟ اینا گفتن چرا یا رسول الله، خبر بده ما. حضرت فرمودن بخشودن کسی که به تو ستم کرده است و پیوستن به کسی که از تو بریده است. و نیکی کردن به کسی که به تو بدی کرده است و بخشش کردن به کسی که از تو دریغ کرده است. عجب حدیث. یک کسی به ما بد کرده، دقت بکنید، تو فامیل داداش خواهر پیش میان، یه وقت سر ارث و میراث این حرفا زیاد پیش میان، بد کرده. اگر ما بدی رو با خوبی جواب بدیم، ما هنرمندیم اینجا، نه اینکه ما اگر کسی دائما داره به ما خوبی میکنه ما بهش خوبی کنیم که هنر نکردیم. کسی که او قهر کرده از ما، ما موبایلمون رو در میاریم، به جای بازی که باشون هم میکنیم یه پیامک بهش میدیم، میگیم سلام عید فلان بر شما مبارک باد، ایشالله موفق باشی. اصلا نمیخوایم جواب پیامک ما رو بده، رحم ماش. یکی از مراجع اسلام فرمود در جواب استفسار فرمود که آقا صله رحم با پیامک هم میشه انجام داد، ایشون همون بعده با یه تلفن و پیامک هم میشه انجام داد. چرا از خواهرت بریدی؟ چرا از برادرت بریدی؟ چرا از عمه و دایی و خاله و عمو بریدی؟ اینا رحم ارحامت هستن. این پیغمبر فرمود که پیوستن به کسی که از تو بریده، پیغمبر فرمود این داره مکارم اخلاقی، و یعنی اون کسی که همش به ما خوبی میکنه، عمه جان همش میگه الهی قربونت برم دورت بگردم، عمه جون جونم، ما همش میگیم زنده عمه جون، اما دایی جون این حرفا نمیزنه، دایی جون خسیسه عیدی نمیده، ما نمیدیم دیدنش، این آخرین روز عید بریم دیدنش، این که عیدی نمیده، چیزی ازش بودن از این تنور نونی برای ما گرم نمیشه، دیدن اون نمیده، میگه دیدن این برو اول. یه وقت یکی از اساتید اخلاق خدا رحمت کنه ایشونو که دیگه بدیلی براش یافت نشد، در محضر ایشون عرض کردیم که یک حاجت دیدنیم گرفتاریم برطرف بشه چی کار بکنیم. ایشون فهمود اونی که ازت خوشش نمیاد تو فامیل اینا، احساس میکنی بهت بد کرده، دورت زده، فران کرده، اول در حق اون دعا کن. یعنی اینی که اخلاق رو تو وجودش رفته زودی جواب میده، یعنی این اونی که فیلم بازی میکنه تو اخلاق اون یک کسی دیگه است. این در میزان الحکمت صفحه 3833 بود که برای شما خوندیم. شاعرم از همین نتیجه گرفته، بدی با بدی سهل باشد جزا. یعنی خیلی راحته که بدی رو با بدی پاسخ بدی، این که کاری نداره که. اگر مردی احسن الا من اصا، اگه مردی نیکی کن، من اصا یعنی در حق کسی که به تو بدی کرده. در میزان الحکمت ما همون صفحه 3833 باز از پیامبر اعظم حضرت می‌فرمایند آنگاه که بندگان در صحرای محشر گرد آورده شوند، آواز دهنده ای جار زند، آن کسی که مزدش با خداست برخیزد و به بهشت رود. یعنی خودش برخیزه بده تو بهش. گفته می شود چه کسی مزدش با خداش؟ میگوید، اون ندادهنده اینو میگه، بخشایندگان مردم. آیا نشنیده اید؟ او میگه که خدای تعالی میفرماید پس هر که گذشت کند و آشتی ورزد مزدش با خداش. بعد آیاشم من دارم، شما آیاشو بگردید تو موجم پیدا کنید، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، مزدش با خود خداش، هر کس که گذشت کنه و آشتی بکنه، اون قدم پیش بذاره آشتی بکنه، اگه قهری صورت گرفت، این مزدش با خود خداست. خب باز در همون میزان الحکمت صفحه 3833 از پیامبر اعظم حضرت فرمود بحث معراج که انشاءالله زنده باشیم بعد از بحث دعا که بحث طولانی البته خواهد بود، بحث معراج رو مطرح کنیم، یک بحث بسیار تخصصی بلکه فوق تخصصی بعضی جاهاش هست که تا حالا اون بحث اینجور مطرح نشده باشه. اگر زنده باشیم و خداوند این شایستگی رو به همه ما بده، اونجا اون وقت خیلی مطالب و عرض خواهیم داشت خدمتتون. حضرت میفرماید شبی که به آسمان برده شدم، کاخهایی بلند و مشرف بر بهشت را دیدم. مشرف بر بهشت یعنی دیدین شما اونا که مکه رفتن یه سری الان برجای ساختن وهابیا که این برجا میرید روش همه کعبه و اینا دیگه زیر نظر تو هست، بلا قیاس بلا تشبیه. حضرت همون تو بهشت کاخهایی هست که وقتی میری تو این کاخها، در بالا این کاخها که قرار میگیری، تمام بهشت زیر نظر تو هست، یعنی دیده میشه، مشرفی بر بهشت. حضرت عمود وقتی رفتم اینها رو دیدم، بازدید کردم از بهش، به جبرئیل که همراه بود گفتم جبرئیل این کاخها از آن کیست؟ جبرئیل در جواب من گفت از آن کسانی که یک خشم خیش را فرو میخورند. وقتی عصبانی شدن یه استغفاری میکنن، لا اله الا الله میگن، صلواتی میفرستن، میرن کنار، آب به صورت میزنن. دوم از آن کسانی که از خطای مردم در میگذرند و خداوند نیکوکاران رو دوست میدارد. یعنی سوم هم آدمای نیکوکار. اینا کسانی هم که این کاخ خامال ایناست تو بهش. یعنی چقدر از خطای مردم گذشتن، آشتی کردن، قهر نکردن، ستم رو با ستم جواب ندادن، چقدر این مهم. بعد خیلی جالبه که من حالشون بحثم این نیست، نمیخوام اینو بحث بکنم برای شما که چه خاصیتی هم این کار داره، ولی حیف هم آمد این یک حدیث رو نخونم که اینم همون میزان الکمه همون صفحه، بازم از پیامبر. حضرت فرمودن هر کس پرگذشت باشد عمرش دراز شود، یعنی عمرش طولانی میشه، عمرش کم نمیشه، عمرش طولانی میشه. اینجا حالا یک سوال تو ذهن شما هست، من اینم جواب میدم، دوباره من یک روایتی دیگه نقل میکنم، سعی میکنم که این بحث جمعش بکنیم که به بقیه موارد برسیم. ببینید یک سوالی تو ذهن من و شماست که ما کیو ببخشیم؟ چه کسی شایستگی بخشیده شدن داره؟ همه کس شایستگی بخشیده شدن در بین مؤمنین و مؤمنات، حتی مردمی که مؤمن هم نباشند، حتی مردمی که مسلمان هم نباشند، شایسته بخشیده شدن رو دارن، الا تو احادیث دیگه استثناهاشو اینجور ذکر کرده، کسی که دشمن حربی شماست، یعنی با شما در حال جنگه، اگه بخوای ببخشیش تو جبهه، اون سر تو رو میبره، اون تو رو میزنه، میکشتت، یه جای بخشیدن نداره، باید بجنگی، داری میجنگی تا بعد از خود دفاع کنی، بجنگی باشی. دوم کسانی که اینها یه بار بخشیده شدن، دو بار بخشیده شدن، پنج بار بخشیده شدن، ده بار بخشیده شدن، ولی الان گرفتنشون، اووردنشون، بهش میگن چند دفعه رفتی زندان؟ میگه این 27مین دوره‌ایه که ما رفتیم زندان، الان آزاد شدیم. عرض به خدمتتون که اگه به خواست خدا این دفعه بریم 28مین مورد، اونجا گفتیم کیکو بگیرم ما بیایم تو، این دیگه قابل بخشش نیست. دقت بکنید، کسی که قاتل حرفه‌ایه، آدمکش حرفه‌ایه، این قابل بخشش نیست. کسی که سرقت مسلحانه میتونه آدمو مثل پشه میکشه، این قابل بخشش نیست. اما کسی که عصبانیشه، با یکی درگیر شده، اومده طرفو مثلا هولش داده که نزدیکش نه، حالا طرف خورده سرش زمین، پشت شده بیشده، اونم به رحمت خدا رفته، این قاتل نیست. فطرتاً بهش نمیگن قاتل فطری، فطرتاً قاتل نیست. این بلا انجام شده، این قتلی های حتی آدمم کشته مثلا، یا حالا عملی یا سهوی هر جو فعلا انداخلشون تو مثلا میخواه اعدامش بکن، این شایسته بخشیده شدن، اینو باید بخشیدش. اما یک کسی یه بار، دو بار، پنج بار، ده بار داره از بخشش جامعه چیکار میکنه؟ سوء استفاده داره میکنه. اینو نه، پیغمبر فرمودن که در همون میزان الحکمه، تجاوزو عن الذنب ما لم یکن حد، از گناه تا زمانی که مستوجب حدی نباشد درگذرید. اون جایی که حدی نداره، اینا اون جایی که حدی نداره بگذرید، بخشش کنید، ولی گناهی که کسی انجام میده مستوجب حده، باید حد برش جاری بشه. تازیانه باید بخوره، باید بخوره، باید بره زندانی تهی کنه، فلان بره زندانش تهی کنه. اگر به توئه که دفعه اولش میتونی ببخشی، بهش بگو من حق خودم بخشیدم. اما داستان میگه حق بیت المال و جامعه چیز دیگه، شما حق خودتون رو باید دو سال زندان، اون دیگه به شما مربوط میشه، میره زندان. ما تا اونجا که میتونیم ببخش. محدث قمی رحمت الله علیه در منتهی الامال جلد 2 میگوید که مردی خدمت امام صادق علیه السلام رسید. حالا داریم اینا میگیم چرا این بخشش تو ذهن ها بنشینه که چقدر جالبه، چه جوری باید باشه. اومد خدمت امام صادق، دیدیم بعضی ماها همینجوری، مثلا مینویسی استادی عالمی، کسی یه چیزی الان پیدا کردیم میخوایم خودمون نزدیک کنیم به این عالم، یعنی همچین احساسی داشت. ما گفت یا ابن رسول الله، فلان پسر عم شما در غیاب شما اینقدر حرف زد پشت سرت، اینقدر غیبت کرد، اینقدر بعد شما رو با حرفای زشتش، وای 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 وای، نگو که من بگم، یاد نرسته بود چیا گفت پشت سرش. اینو حدیث قمی داره نقل می‌کنه، منتعلمات جدید گویا چیزایی گفت، گفت هی گفت این گفت. امام صادق علیه السلام نشست گفتش که یه وقت خودش تعریف میکنه، میگه من اینا رو که گفتم جگرم حال اومد که بعدی یارو رو گفتم، انا امام صادق میگه بدین بیاد اینجا ما بزنیم دعو داغونش بکنیم، مثلا یه بار دیگه هم جگرم حال بیا. میگه حضرت به مستخدم منشد گفت بیا اینجا، اومد گفت برو آب رو برده بیا بینم کوزه آب رفت کن. حضرت شروع کرد، موقع که شیر آب کنم که حضرت شروع کرد با کوزه آب وضو گرفت، نماز به نماز ایستاد. راوی میگه گفتم آخ نمیخواد که اینو چشاشو دره داغونش بکنه، میخواد نفرینش بکنه، چون پسر رسول خداست، میخواد نفرینش. گفت حضرت شروع کرد نماز خوندن، 2 رکعت نماز خوند، من نشسته بودم دیدم دستاشو بلند کرد، گفت پروردگارا من حق خودم را بخشیدم، تو جود و کرمت از من بیشتر است، پس او را ببخش و مگیر او را به کردارش. میگه پس حضرت یه خودم شروع کرد گریه کردن و شروع کرد هی دعاهای مختلف راجع به اون کرد، تا من دیگه ارو رفتم، بلندشونم رفتم، دیدم که حضرت داره اینجوری راجع به این شخص داره دعا میکنه و اینا. خودی ما اومدیم بدیه طرف رو بگیم، دیدیم امام صادق چیکار کرد. ببینید اگر ما در زندگی های خانوادگی خودمون، دوستانی که در مکانهای مختلف صدای ما رو دارن، تأثیر ما رو دارن، عزیزان دقت بکنید، در زندگی های خانوادگی باید این تربیت رو پیدا کنیم، این عادت رو پیدا کنیم. ما معصوم نیستیم، اون خونه‌ای که شما توش ایراد پیدا نمی کنی خونه امیرالمومنین و حضرت زهراش سلام الله علیه، خونه امام صادق شخص خود حضرت، خونه امام باقر شخص، خونه 12 امام، خونه پیغمبر خاتم شخص خودشه، باز نه همسرانش و اینا. معصومینن که ایراد ندارن. بقیه من و شما خونه مراجع تقلیدم بریم، مراجع تقلیدم گاهی با خانوادهشون حرفشون میشه، خانواده اینی که حرف و حدیث توش نباشه. اما ما باید این تربیت رو پیدا بکنیم که با اهل بیتمون، خانوادهمون، ما نه این که توقع داشته باشیم که بگیم 5 بار من بخشیدم، 1 بارم تو ببخش، 6 بار ببخش. نترس، اینقدر بی اراده و کم اراده و ضعیف اراده نباش، ببخش. همش هم بگو خدا یا من بخشیدم. اون وقت اون احادیث، چه احادیثی گفتم وارد بحثش نمیشیم، که خداوند وقتی نگاه میکنه که بندش یک مورچه به حساب نمیاد داره میبخشه، اون وقت میگه من نبخشم اینو. این خیلی حرف، ببخش. اینا تو همه خانواده ها پیش میاد. من باید تربیت بشم به بچم و زنم و شوهرم و اینا کاری نشته باشم، من بخشنده باشم و ببخشم بدی ها رو. قطعاً بچه من، زن من، شوهر من دشمن حربی نیستن، قاتل بالفطر هم نیستن، نمیخوانم که سر به تن من نباشه، من باید به اینها باید بخشنده باشم، به رحم خودم هم همینطور. شرور استثناء شده بودیم، خیلی هم کم پیدا میشه. حالا ببینید این شاعر واقعا بعضی شعرها از اینا به روایت احادیث مراجعه میکنم، ولی چقدر قشنگ بعضی ها شعر میگن. با تو گویم که چیز قایت حلم، قایت یعنی انتهای حلم یعنی بردباری، به تو بگم که انتهای بردباری چیست، با تو گویم که چیز قایت حلم، هر که زهرت دهم، هر که زهرت دهد شکر بخشش. خیلی جالبه اینا، کنایه است، یعنی اگر کسی هم پیدا شد باب کنایه، به تو زهر داد تو شکر بریز آب قاتیش کن بده بخوره، ستم رو با ستم، منظور این که جواب نده. کم مباش از درخت و سایه فکن، درخت کار به کسی نداره که این که زیرش میخواد بشینه کی هم آدم لات ارازل اوباشه یا از نجباء ارازله یا عرض به خدمتون که سابقه دارای زندان فلانه، کاری به اینا نداره، سایش رو سر همه هم، درخت رو ببینی که مرده، سایش رو سر همه هم. کم مباش از درخت و سایه فکن، خیلی جالبه مصرع بعدیش، هر که سنگت زند ثمر بخشش. یعنی درخت گردو شما سنگ بهش میزنی، گردو برات میشه پایین، تو سنگ بهش زدی اون گردو میشه پایین، درخت توت شما سنگ بهش زدی توت میشه پایین، درخت شفتالو و زردالو و نام چیزی شما بهش سنگ میزدی اینا میوه خودش رو برات میزن پایین. هر که سنگت زند ثمر بخشش، یه درخت کمتر نیستی. حالا هرچند که بعضی ها درخت هم نیستن واقعا، این که آدم داره میبینه، هر که بخراشدت جگر به جفا، همچو کان کریم زر بخشش. یه نفر اومد هر چی از دهنش رسید به امام مجتبی علیه السلام گفت، اینجا خطاب شاعر به امام مجتبی است، خیلی حرفای زشت و بد زد به خانواده حضرت، به خود حضرت. حضرت فرمود چی میخوای؟ تو من از شام اومدم فلان اینا. حضرت در یک عالم دینار و درهم آورد بهش داشت، شکمش از چیل کرد، لباس هم بهش داد، گفت برو، گفت مردی بهتر از تو مدینه پیدا نکردم، واقعا کریم اهل بیت. از صدف یادگیر نکته حلم، صدف میدونی چیه دیگه، زیر آب در بسته داخلش مرواریده، هر که بخواد صدف به مروارید برسه، از صدف یادگیر نکته حلم، هر که برد سرد گوهر بخشش. یعنی سر صدف رو شما میبری، ولی سر صدف که تازه بریدی یک مرواری در دلش میاد بیرون، یه سلوات که میارسید این هم یک مورد از موارد در واقع شرایط و آداب دعا بود. 21 مورد از موارد آداب و شرایط دعا، اینجور که من نوشتم، حالا میشه مثلا 21 مورد، شاید 22 مورد میشه، سر عدد با هم دعوا نداریم، الان صحبت از این کردیم که همه با هم آشتی باشیم، سر عدد تو رو خدا با ما دعوا نکنیم، حالا بعدا عددش رو پیدا میکنیم مینویسیم، مشکلی نیست، یا 21 یا 22. یکی از چیزهایی که تمام بزرگان، حتی کسانی که دینی و مذهبی هم نبودن، خواستن به جایی برسن، این مطلب رو رعایت کردن و رعایت این مطلب در تأثیر استجابت دعا نه تنها اهمیت داره، خیلی جالبه که اصلا خود دعا کردن را برای این انسان ایجاد میکنه. یعنی ما میخواییم برسیم به اونجا که مقدمه دعا کردن برامون فراهم بیاد، خیلی از ماها مقدمه دعا کردن برامون فراهم نمیاد، اگرم چی بکنیم به زوره و زودی میخواییم چی بگیم و تلفی دستمونو بریزیم پایین و بریم در عالم خلصه و چرت و خواب و غیره و زالک. اون چیه؟ خیلی هم مهم، فکر کنین که چی میتونه باشه واقعا. خودداری از پرخوری. لقمان به فرزندش میگوید که ای پسرک من، هرگاه معده پر از طعام گردد، معده پر از طعام بشه، فکر انسانی میخوابد و حکمت او لنگ میشود. یعنی ما میگیم اجازه میگه عقلم نمیرسه که چی کار باید بکنم، حکمتش لنگ میشود و اعضا و جوارح او از عبادت میماند. کسی که پرخوری میکنه، حالا پرخوری یعنی چی؟ نه داریم میریم جلو، آرام آرام با ما باشید تا آخر موضوع رو بریم ببینید چقدر زیباست. بازم این از موضوعاتی که حداقل 5 جلسه باید روی صحبت کرد. اینا رو محاسبه کردم دارم خدمتتون میگم، نه اینکه بازارگرمی بکنیم. ببینید حالا 5 جلسه میطلبه یا نه، من فقط دارم فهرستشو میگم. بزرگان گفتن که حدیث و روایت نیست، تو حدیثا هست همچین چیزی، ولی فعلا قول بزرگانه. باید گشت پیدا کرد ببینیم که احادیثی هم داریم که اینو جمع کرده باشه یا جایی نه. گفته شده که 4 چیز قلب را میمیراند. قلب اینجا یعنی روح هست، روح رو میمیرونه. 4 چیزه، این 4 چیز رو همه یادداشت بکنید. همه، هر کس هم تا حالا هر چی یادداشت نکرده، احاد باید این 4 تا چیز یادداشت کنه. اصلا بعد این موضوع رو یادداشت بکنید، چون موضوعی که به درد دنیای ما میخوره. حالا میفهمید چرا عرض میکنید. 1. کثرت الکلام. ماشاءالله. البته خانوما که اهل این کار نیستن، فقط من روی سخنم با آقایون هست. آقایونی که تلفنی میگیرین صبح تو خونه، تلفن‌های بیسیم آمده، دارین ظرف می‌شورین، ماشین رخشی رو زدین داره کار می‌کنه، رو دوشتون این تلفن هست، دارید حرف می‌زنید. ده حرف بزن. ماشاءالله. خدا قوت بده به چانه‌های شما. روی سخنم با خانم‌ها نیست و خانم‌ها به خودشون بر ندارن. یه وقت پول تلفونایی که 60,000-70,000 میاد، و خانم‌ها خیال نکن ما اینها رو داریم میگیم، فقط با آقایون داریم صحبت میکنم. کثرت الکلام، پرحرفی روح را میمیرانه. ولذا ببینید چه حدیث جالبیش، خیر الکلام، بهترین گفتارها، ما قل و دل، کوتاه، مختصر و چی؟ مفید. دله یعنی مفید، کوتاه و مفید. 2. کثرت الضحک، بسیار خندیدن. یعنی خنده خوبه، بد نیست، ولی دیگه زیادم همش سلام بابا بعد اینجا بگیم فلان، همش هم خندیدن، هر جز قشقش اینجا میخنده، قشقش اینجا میخنده. بعد بعضی خانوم ها قشقش خنده های اینا نامحرم داره میشنوه، یه جاهایی یه مقدار اینها رو انسان باید مراعات بکنه، خود آقایون در شأنشون نیست. کثرت الذکر روح را میمیراند، هیچ برو برگرد نداره. 3. کثرت الاکل، یعنی بسیار خوردن غذا، و اکل الحرام، و خوردن حرام، که خوردن حرام رو یه موضوع داریم، فقط فهرستش 1 ساعت زنده باشیم براتون بحث خواهیم کرد که لقمه حرام رو خدمتون عرض خواهیم کرد. اونجا میگم چیزهایی راجع به لقمه حرام تو ذهن خیلی هم متدینین ما هست که واویلا، واقعا واویلا. من میشینم بعضی وقتا نمیدونم گریه کنم یا بخندم که چرا متدینین ما اینا نمیرن لااقل مطالعه بکنن، که هر جایی میرسن هر حرفی راجب هر چیزی که نمیدونن نزنن، لقمه حرام و اینقدر تعمیمش ندن، این حرومه، اون حرومه، مرغ حرومه، گوشت حرومه، اینم گوشت فلان داره، اون توش الکل داره، اون توش. بابا آخه یه خودم ترمز بدید، شما دیگه زدید از دنده 5 از خودام بدین تندتر میرید. نه به اونها، نه به یه عده‌ای که هر چی بهش میگید عیبی نداره بابا بخور بره، نه به این نه به اون، اونا سر جاش بحث میکنه. اکل الحرام، کثرت الاکل 3. اکل الحرام 4. زیاد خوردن، پرخوری کردن. گر تو این انبان زنان خالی کنی، یعنی معده، گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. حالا چی هست؟ عرض میکنی. سعدی میگه که در گلستان صفحه 103 میگه که عابدی را حکایت کنند که شبی 10 من طعام بخوردی و تا به سحر ختمی بکردی. یعنی شبی 10 من طعام میخورد، اولش یه ختم قرآن میکرد. یکی از بزرگان شنید اینو، براش گفتن، گفت اگر نیم نان بخوری، یعنی نصف قرص یه دونه نان میخوردی و بخفتی، به نزد صاحب دلان، معذرت میخوام، به نزد صاحب دلان پسندیده تر بودی. یعنی به نزد صاحب دلان بودی، نزد صاحب دلان پسندیده بودی، یه نصف نون میخوردی بقیهشو خواب میکردی. اینقدر نخور، یه ختم قرآن بخون، نمیخواد فقط به قرآن کنی، پرخوری نکن، این دستور اسلامه، مراد کن، نصف نون بخور، بگی بخور. اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی، توهی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی. تا اینجا چینده. باز در صفحه 258 گلستان سعدی میگه که حکیمان دیر دیر خورند، اونایی که اهل حکمتن بر زبانشان حکمت جاری میشه. یعنی شما میشینی لذت میبری، این حرف میشه واقعا لذت میبری. میگه حکیمان دیر دیر خورند، هی تون تون افسونه، صبونه، زخونه، شبونه، مامان گشنمه، مامان گشنمه، مامان گشنمه، ای من بترکم بابا، چه خبره؟ هی ما میگه در یخچال ما چیزی نداریم توی خونه، چیزی پیدا نمیشه، دو تا دریوری هم میگه میره. آخه یه خونه جلو شکم رو بگی، بسید یه ارادهی پیدا کنی. بعدم نان هست، نان مردان بخور. حکیمان دیر دیر خورن، عابدان نیم سیر، اونایی که اهل عبادتن تا نصف معده میخورن، نصفشو خالی میگذارن تا بتونن عبادت کنن. زاهدان صد رمق، اونایی که اهل زهدن فقط اندازه میخورن که نمیرن. جوانان تا طبق برگیرن، یعنی کل چیزی که میزنن جلوشون دیشون میزنه، میگه آب نمر بده اینی مامان، میگه تعدیگشو همیانا ریختم خوردی مامان جان، مگه ندیدی؟ که ای بابا، مگه چند من برنج ریخته بودی؟ جوانان تا طبق برگیرن، پیران تا عرق بکنن. پیر که میشه طرف دیگه دندون و اینا دیگه نمیکشه، بیشتر کلیت میخوره، چون نمیکشه دندون اینا رو، بعد ازا به اندازه میخوره که دیگه خسته میشه. وقتی خسته شد دست از خوردن برمیداره دیگه. پیر مرد میگه آقا دیگه بردار دیگه، اینقدر هی تلق و طلوق میکنه، دندونا پایین، سنایا بالا، به پایین میخوره، پایین به بالا میخوره، خودش هم خسته میشه. میگه آقا جمع کن ببر دیگه، ما که خسته شد. اما قلندران چندان که در معده جای نفس نماند و بر سفره روزی کس. قلندران دل و قدره، یعنی آدمای بی قید، اصلا قیدی براش نیست، انقدر میخوره به طرف گفتن که چی خوردی، دیگه نمیتونست حرف بزنه، دنجوا کن در آورد به اینها. طرف از رو این نمونه فهمید که ایشون چی خورد. تا اینجا چینده قلندران، تا اینجا میشین آبا آخه خفه میشی، آخه فکر خفگی رو لااقل بکن. آمدی عروسی تو باشگاه، فسنجون گذاشتن، جوج گذاشتن، کباب گذاشتن، بره نمیدونم بیچاره، واقعا من گریم میگیره، بره از مادر جدا کردن، کباب کردن، مثلا اون وسط گذاشتن که آخه من نمیدونم ما واقعا میارزیم این قیمت ها، گذاشتن نه بخوری. سالاد ژله گذاشتنه، میگه بکشم همه اینا برات بیارم، میگم من که خب نمیتونم مخمش، بابا بخوا مجانی دیگه گیرت نمیاد، چون مجانی خفه کنیم خودمونو بمیریم، من اندازه میتونم بخوام، اینقدر میتونم بخوام، بگی بشه حالا برات برسه، میگه آقا نرز من نمیتونم، بعد خودش میریزه، از جوج میریزه، از کباب میریزه، از نمیدونم فسنجون میریزه، از ژله میریزه، از سال بعد نمیتونه بخوره که، یکی خوده، بعد بقیهش جلو چشش میزن صداش کن، و همین امشب جزء مصرفین نامش محسوب میشه، میره تو رخت خواب، مصرف میره تو رخت خواب، بدون برو بگم دعا بکن، دعایی نداره، چون مجانیه این کارو بعد انجام بدی. درست غلطه تو عروسی ها این کار میکنه، اون که دال بحث جدایی داره اصلا. این میره میشینه نام میخواد، چون مجانیه من همه اینا رو بیارم بگم میخوام. حالا دقت بکنید ببینید، حالا میریم سراغ احادیث، توضیحات رو اونجا میدیم. پیامبر اکرم میفرماید که در میزان الحکمه صفحه 159، حالا احادیث ببینید، یک فردی در جزیره العرب 1400 سال پیش اومده، هنوز یه نفر تو عالم وجود نیومده که بگه آقا من یه نفر پیدا کردم معلم پیغمبر اکرم بوده. هنوز کسی اینجوری پیدا نشده. خیلی جالبه ها، هنوز نمیدونه بگه معلم پیغمبر، ادعا کنه معلم پیغمبر بوده. نه معلمی دیده، نه دانشگاهی دیده، نه مدرسه و مکتبی دیده. پیامبر امی بوده، یعنی ناخوانده و نانوشته، نه بی سواد، ناخوانده و نانوشته. این آمده چه کلماتی گفته، انگار معده رو تشریح کرده، انگار کالبد شکافی، 100 تا کالبد شکافی و جراحی انجام داده. الله اکبر. پیغمبر میفرماید از خوردن زیادی بپرهیزید، که خوردن زیادی دل را سخت میکند. اینجا دل به معنی روح هست. و اعضای بدن را در طاعت خدا تنبل می سازد. الله اکبر. یعنی وقتی تو خوردی، زیاد خوردی، پرخوری کردی، حالا چی میکنی؟ حالا امشب احیا کجاست؟ میگه احیا مسجد سر کجاست؟ تلویزیون بزن احیا ببینیم اینجا چیزی پخش نمیکنه. ما به یکی گفتن که احیا کجا بودی؟ گفت 4-5 رفتم امشب. گفتم خدا خیلی به کجا؟ گفت رفتیم مشهد. یه سر اونجا اومدیم قوم حرم حضرت معصومه، یه سری حرم حضرت عبدالعظیم زدیم الحمدلله، رفتیم پیش کیکه مداح داشت میخوند و یه سر هم خاصان این در همین کجا حکه اینجا این پنجا رو رفتیم. گفتم که چجور پنجا رو؟ گفت با شبکه های تلویزیون، از این شبکه مثلا اون شبکه قوم بودم مشهد بودم. یه خواب حسابی هم زدیم. به 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 ولی کلا شب کجا بدم احیا؟ هیچ کجا من بگم بیه احیا؟ احیا نمیتونی بگی تو دیگه، تکون نمیتونه این جنازه بخوره که 4 نفر بعد بیان زیر این جنازه بگم ببرم بیارم. حضرت فرمود اعضای بدن را در طاعت خدا تنبل میسازد و گوش همتها را گوش همتها را از شنیدن پند و اندرز کر میکند. آدمی که پرخوره گوشش حرف حساب چی؟ نمیشنه، یا خمیازه میکشه، دهندره میکنه، چرت خوابش میگیره، حوصله چی ناره؟ احیای در کاری. امام رضا علیه السلام میزان الحکمه صفحه 165، حضرت فرمود هر که میخواهد تندرست و دارای بدنی لاغر، خانوم هایی که تشکیل ندن رژیم، باشگاه ها داشتن پول شوهرها رو خرج میکنن برای رژیم تشریف میبرن، آقایونی که تشریف میبرن میخواد این ور اون ور، نمیدونن این شکمی که آمده جلو که هیچ قابله تشخیص نمیدن الان چندمین ماه هست، میخوان ببرن داخل. امام رضا علیه السلام فرمود هر که میخواهد تندرست و دارای بدنی لاغر و چابک باشد، من امام رضا دارم یه فرمول بهش میگم، اگه به من اعتقاد داره عمل کنه، از شام شبش کم کند، از شام شبش کم کند. امیرالمومنین علیه السلام باز میزان الحکمه صفحه 161، حضرت فرمود هر که زیاد سیر شود پرخوری او را گرانبار می کند. یعنی وقتی که انقدر خورد سیر سیر شد، پرخوری گرانبارش میکنه و هر که پرخوری گرانبارش کند تیز هوشی را از اون میگیرد. میگه یادم میره فلان چیز رو کجا گذاشتم، ذهنم یاری نمیکنه. پرخوری میکنی تو، شکمت زیاد پر میشه، یه خود کمش کن، یه مقدار جلو شکمت رو بگیر، معده رو پر نکن، یه خودش خالی بگذار. باز از امیرالمومنین علیه السلام همون آدرس، حضرت فرمود از پرخوری بپرهیز، که هر که پایبند آن باشد بیماریهایش زیاد شود و خوابهای پریشان بیند. حالا تو بحث خوابم انشالله در آینده خواهیم داشت بحث پیرامون خواب، همین زیر مجموعه بحث میکنیم. هی طرف شب خواب میبینه، صبح خواب میبینه، شب خواب میبینه، صبح خواب میبینه. دیشب اینو خواب دیدم، خواب دیدم یه موجودی عجیب غریب اومد پشمالو بود به من حمله کرد. بابا دیشب خیلی خوردی به خدا، موجود پشمالو نباید بیاد تو خواب تو، که تو زیاد خوردی. موجود پشمالو ما اونجوری نداریم که آخه، مگه کسی سلمونی نرفته باشه تو اونو به خواب دیدی. باز حضرت فرمود، پس ببینید حالا بیماری های زیاد چرا، چون حدیث داریم این الان توضیح نمیدیم، از پرخوری دوری کنید. چند تا ضرر داره. یک، مایه سنگدلی میشه، یعنی قساوت قلب میاره. امام حسین هم جلوت بکشن گریت نمیگیره. این یکیش علتش پرخوریه، یه علتش. دو، تنبلی نسبت به نماز یکی از علتهاش پرخوریه. سوم، تباهی بدن، بدن زود از بین میره به واسطه پرخوری، عمرت کوتاه میشه. بعد حضرت فرمود دو چیز با هم دیگه جمع نمیشن، پرخوری و تیزهوشی با هم دیگه جمع نمیشن، اینا با هم دیگه در تضاد هستن، تیزهوشی و پرخوری. بعد حضرت فرمود، اینا رو همه رو داریم از قول کی میخونیم، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، هرگاه شکم از خوردنی های مباح، حرام که هیچی، مباح یعنی خوردنش حلال اشکال نداره، انباشته شود، دل از دیدن خیر و صلاح کور شود. دل اینجا معنی روحه. بعد حضرت فرمود هر کس در خوردن اندازه نگه بداره، مخصوصا شبها، تندرستیش فزونی گیرد، یعنی دائما سلامتیش روز به روز زیادتر بشه، و اندیشهش یعنی فکرش سالم ماند. بعد حضرت فرمود که سلامتی و شکمبارگی، این دو چیز دقت کنید چون ظریفه، سلامتی و شکمبارگی، این دوتا با هم جمع نمیشوند. دو چیز دیگه قابل توجه اطباء هست، خیلی ارزنده است. واقعا یک کسی 1400 سال پیش نه دانشگاه رفته، امیرالمومنین علیه السلام وجود نازنین حضرت چی داره بیان میفهمان. اطباء دقت کنه، حدیث یاد من نیوردم ازتون، بحث خاص ما این نیست. حضرت همون سلامتی و شکمبارگی دوتا یه جا با هم جمع نمیشن، یا اینه یا اونه، یکیشو باید انتخاب کنی. دو چیز دیگه هم با هم جمع نمیشن، گرسنگی و بیماری. اگه کسی به خودش گرسنگی بده، هیچگاه هیچ بیماری رو نمیگیره، اصلا مبتلا به سرطان نخواهد شد، محاله. گرسنگی نه اینکه داره میمیره ها، نه، دائما در حال گرسنگی باشه، سیر نباشه. حضرت همون این دوتا با هم جمع نمیشن. اینم میزان رکمه صفحه 160. پیغمبر فرمودن که دل در هنگام خالی بودن معده حکمت را فرا می گیرد و هنگام پر بودن معده آن را به دور می افکند. نگو من چرا چیزی نمی فهمم، نگو من چرا هرچی می خونم چیزی حالیم نمی شه. شکمتو گرسنه نگردار، ببین اون وقت می شه یا نمی شه. بعد حضرت، یعنی پیغمبر اکرم، فرمودند کسی که شکم خود را پر کند به ملکوت آسمان ها و زمین وارد نشود، یعنی روحش سلوک نداره، سیر نداره. بعد حضرت فرمود ببین واقعا گفتار رو ببینید، هیچ چیز نزد خداوند منفورتر از معده انباشته نیست، از بس برای آدمیزاد خطر داره، از بس خطر. والا اطباء رو ببینید ببینید چی دارن میگن اطباء. امام باقر علیه السلام فرمود که هر کس هنگامی که شکمش انباشته است، بدونه که دورترین فرد از خداست، در میزان الحکمه صفحه 159. بعد پیغمبر یه دستور عالی بسیار ارزشمند بیان فرمودن، فرمودن وقتی اشتها داری غذا بخور. خانم و آقایی که میخواید اصلا به مریضی فکر نکنید، وقتی گرسنه نیستی تعارف هم بهت میزنن بابا نخور، الان شام خوردی، حالا آوردن شیرینی تر دارن پخش میکنن، هی تعارف کننده هم شیرین کنن، آقا ورده بدونه که من میل نرم، بخور بابا، جای خودشو پیدا میکنه. چی جا خودشو پیدا میکنه؟ شیرینی تر آورده بعد قضا داره تعارف میکنه، خود شیرینی تر یه مقوله است که من یه دونشو میخورم سه روز دارم دوران دارم، من اینا چجوری بعد قضا میخوره اینو؟ آقا بیا فلان چیچی آوردیم تازه بعدش بشینیم تخمه هم بشکنیم هم تو بعدش بشینیم آجیل چیچی بعد قضا بخونیم، بابا آخه قربونت اگر این معده تو زبون داشت، کبد تو زبون داشت، باهات حرف میزن، بهت میگفت فداد بشم قربون شکل ماهت، آخه فکرم به حال من بیچاره بکن، اینایی که تو تلمبار کردی، ژله خوردی، جوجو زدی، قرمه سبزی هم خوردی، بستنی هم روش خوردی، اومدی شیرینی هم خوردی، تازه داری سالاد با سس مایونز داری مصرف میکنی، اینا رو هم روش خوردی، من الان هنگی کردم چجوری اینا رو هضمش بکنم؟ من کبد تو هم اومدم نمیدونم موندم که چجوری اینا رو هضمش بکنم؟ والا آخه کبد اینا رو که مستقیم شما غذا میخوری که نمیره توی قلب شما و توی نم عروق شما و به سلول های شما غذا که اینجوری نمیشه، باید تبدیل به خون بشه، خونه که داره غذا رسانی میکنه، کبد باید اینا رو تبدیل به خون بکنه. خب کبد چجوری اینا رو تبدیل بکنه؟ واقعا یه ترش خورده، یه شیرین خورده، حالا یه بند خدا بود که مدام کله پاچه خورد، بعد اومدم بهش حلیم تعارف کردم، حلیم هم گره با شیتر خورد، من ما تو مفهود طرف خوب شما بفهمین کسیم، من بشه بینم این چجوری نم اول میخوره، خود این جالبه و حجم چجوری میکنه، بعد منم بینم که چی را انتخاب کنیم بخوره، کله پاچه با حلیم که اصلا نمیشازه که چجوری خورد من نمیدون. حالا اون معده بیچاره، کبد بیچاره، کلیه های بدبخت، آدم نمیدونه با حال این اعضا و جواره بشینه گریه بکنه، بابا نکنیم با خودتون این کار. پیغمبر فرمود اولا این دستور ببینید 1400 سال پیش داده شد، اولا وقتی اشتها داری غذا بخور، تا زمانی که گرسنه نشده زنت تو خودمو میکشم غذا نخوری، حتما رفتی خونه و یکی زنت غذا خوردی، بگو هر چی میخوای تو فکر کن، من الان گرسنه نیست نمیخورم، شوهرت بهت گفتم فلانو گفت نمیخورم، بچت بهم گفت تو به بچت گفت بگو من نمیخورم، فامیل دو بدم میاد اگه نخوری بگو بدت میاد، نظرت میخوام به جهنم که بدت میاد، من نمیخوام سلامتی خودم بریزم تو اینجا برم که من نمیخورم. چرا؟ گرسنم نیست، وقتی گرسنم نیست غذا نمیخورم، نمیتونم بخورم. بعد پیغمبر فرمود وقتی گرسنه شد شروع کردی به غذا خوردن، یه بشقاب کشیدن جلوت گذاشتن، اولا به خانوم اگه عادت نداری اینا که میخواد رژیم بگیرن بگو خانوم قابلمه رو بذار تای آشپزخونه، چون اصلا وقتی غذا میخوره مثلا مردا دیگه حال ندارن برن، مثلا یه وقتایی هستش که میگه اورژانس بیاد خانوم منو ببره اینجا تا دم این چیزو بیایم، اینا که حال ندارن زیاد تکون بخورن، همونجا متکا رو میذارن و میرن، که این از مضرات و زیانهای بسیار بد برای بدن هست. شما بگو اون بابا تو آشپز کنه، یه مقدار کم بکش تو بشقاب شبها مخصوصا، بازم هست دیگه یخ کرد غذا، قابل من رو گوشیم تو آشپز کنه دیگه تموم شد دیگه، اون مثالی که میزنن شد دیگه نیست دیگه وجود نداره تموم شد. خب حالا پیغمبر میفرماید که هنوز اشتها داری دست از خوردن بشوی. ببین چقدر حرف حکیمانه است. واقعا 1400 تا بیشتر نظر بگیرید. برای این اعراف جزیره العرب نه، برای همه مردم دنیا. هنوز اشتها داری دست از خوردن بشوی. این دست از خوردن بردار. یعنی چی؟ یعنی یه مقدار غذا خوردی دلت میخواد بازم بخوری، میگه خانم هست تو قابلمه چیزی یا چی داریم، یه خود از اون برای سفره برداریم بریزیم این برای سفره بخوریم، میگه میلت میشه دست بردار. چرا؟ بعد پیغمبر اون موقع اینا رو توضیح نداد، این میله تو دیدین این خمیرهای نونوایی که به هم میزنن، دستگاه اومدن یه دستگاه خمیر رو اینجوری به هم میزنه، دقیقاً داخل معده شما بلا فاصله که شما غذا رو میخوری یه حالت همون به همزن توی خمیر نانواییه، بهش میگن کینوس معدی، یعنی باید به همش بزنه، اسید بهش ترشح بکنه تا این غذا خمیر بشه، کوچیک بشه، زائدش بره توی تبدیل به مطبوع بشه، خوباش از خدمتون که جذب طبعه بشه و برو برای غذای بدن و فلان اینا. درست؟ اون کینوس معده وقتی معده پر بشه، کینوس به هم میخوره معده، مثل حالت خمیر نونوایی، شما یهو میبینی که یه مقدار غذا اومد تو دهن، ترش بدمزه اسید تلخ. چرا ترش کردی؟ زیاد خوردی. یعنی که کینوس معده انجام شد، شما اومد تو دهان سیاه خورد. اون دستگاه نونوایی یادت نره به هم میزنه که خمیر زیاد بشه، نصفش میریزه چی؟ بیرون دستگاه. دقت کردی؟ شما با معده خود اینجور نکن. حالا ببین که چه خبره توی معده، که من اگر بخوام 100 سال عمر کنم میتونم؟ بله. فرمودن ام الامراض، حالا ما جلسه بعد انشاءالله یه تیکه اینجا داره عرض بکنم، نمیتونم اینم همینجوری رهاش بکنم، مادر تقریبا همه بیماری ها معده است. شما معدت خوب نگهدار خانوم آقا، نوجوان جوان، معدت خوب نگهدار، اون وقت ببین که چقدر عمر طولانی میشه، چه مریضی هایی رو تو نمیگیری. حتی من میخوام بگم پادر، کمردر دیگه، حالا بیماری های دیگه بگی برو جلو. معده که پر شد، گوش سنگین میشه، چش کمسو میشه، چون همه چیز میره در حالت این قرار میگیره که چگونه ما غذا رو هضم بکنیم، یعنی معده تو این تمام قواش رو میگیره برای اینکه چگونه غذا رو هضم بکنه. دیگه نمیتونه به چشم نیروی لازم برسونه، به گوش نیروی لازم برسونه، نه به اعضا و جواره بدن. ولی جا اذیت میکنی خودتو، نکن، با خودت این کار رو نکن. پرخوری رو ترک کن، کمخوری رو روش و سیره خودت قرار بده، مخصوصا شبها یه هفته این کارو بکن، ببین نتیجهشو میبینی یا نمیبینی. جلسه آینده انشاءالله فواید کمخوری رو تو چند بند برای شما خواهیم گفت و بعد میریم سر موضوع بعد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.